دمی قصور کنی، در آستانه این خانه عشق منتظر است. مباد من به تعارف دمی
ساعت 20 اینجا تهران است، رادیو جوان.
سلام علیکم. یا
قریبم قریبم
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو، به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
اومد پیش آقا امامزاده علیه السلام، گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن، گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه، ما رو فراموشمون نکنه. آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه میکنم، اعمالشون میاد پیش من، من میدم دست خدا و نمیتونم، من چجور اینا رو فراموش بکنم؟
السلام علیکم یا زامن آهو یا غریب الغربا السلطان بالحسن علی ابن موسى رضا.
من میکرم سنه یا امام رضای قریب، من بیر عمر سنه گرلم.
امروز دلم سراغ تو را گرفت،
سلام بر خورشید بی غروب جان ما، سلام بر آقای نگاه‌های نگران، سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس، سلام بر آقای اجابت و آمین.
خیلی هم اتفاقا تو پادکست این کامنتو به هم میدن که چه خوب که یه اقتصادی داریم میاد یه پادکست اقتصادی میگه،
و روال رو همینجوری گرفتیم. در نهایت هدف ما این بوده که بعد از پایان ضبط مجموعه پادکست ها
لذا تصمیم گرفتیم تو حوزه موسیقی و ترکیبش با آموزش یه پادکست بسازیم.
تولد هر پادکست یه قصه ای داره، قصه شنیدنی پادکست ها در باشگاه پادکسترهای جوان.
به نام خدایی که همیشه هست و حواسش هم به بنده هاش هست. خانم ها و آقایان سلام، خوش اومدید به باشگاه پادکسترهای رادیو جوان. و همین اول برنامه بگم ما رو دنبال کنید توی فضای مجازی به نشانی YPC_IR که برای شماست و میتونید در همه فضاها و بسترهای مجازی این باشگاه رو دنبال کنید. من رازیه سادات هاشمی هستم و میخوام پادکستر این برنامه رو به شما معرفی کنم، پادکست مفیستو.
پادکست مفیستو پر از لحظات خشن و دردناک است و برای همه گروه های سنی مناسب نیست. این هشدار را جدی بگیرید. و این اولین قسمت از پادکست مفیستو. تا سال 1974 مردم آمریکا اطلاعات زیادی در مورد قاتلین سریالی نداشتند. مدت کمی بود که تد باندی کشتارهایش را در اطراف سیاتل شروع کرده بود و هنوز سان آف سم دست به کار نشده بود تا وحشت را به جان مردم نیویورک بیاندازد. البته حدوداً یک دهه قبل و در سال 1964 زودیاک به سلبریتی قاتلین زنجیره‌ای مبدل شده بود و سان فرانسیسکو را در بهت و حیرت فرو برده بود. شاید عجیب باشد ولی آلفرد هیچکاک در فیلم روانی پیش از همه آغاز دورانی از وحشت را پیش بینی کرده بود و در آن فیلم نشان داده بود که به زودی مردم در حمام خانهشان هم امنیت نخواهند داشت. ولی در آن سالها کمتر کسی پیش بینی می‌کرد تا رسیدن به این نقطه زمان زیادی باقی نمانده. قاتلینی که از کشتن لذت می‌بردند، سادم مازوخیست هایی که آزار و شکنجه روحی و جسمی قربانیانشان به روح و روانشان آرامش می‌بخشید. تمام اینها زمانی رخ می‌داد که پلیس آمریکا اطلاع دقیقی از نحوه کار این مجرمان نداشت و این موجب می‌شد دستگیری آنها به سختی و گاه به ندرت رخ دهد. آمریکا دوران عجیبی را پس از جنگ جهانی سپری می‌کرد. دوران بحران‌ها و مطالبات اجتماعی و نوع جدیدی از آدم‌کشی که پیش از این سابقه نداشت.
من فکر کنم این موزیک خیلی به حال و هوای قاتل‌های سریالی هم می‌خوره. شما بخشی از پادکست مفیستو رو شنیدید با صدای هوتن شاطری پور که خودش امروز مهمان ما نیست در این برنامه، ولی نویسنده و تهیه کننده این پادکست با ماست، رامین اسماعیلی. سلام.
سلام، خیلی ممنونم که منو دعوت کردین به برنامه و من در خدمتتون هستم.
خیلی خوش اومدی آقای اسماعیلی. حالا چرا قتل و جنایت؟
خب به حال علاقه شخصیم نه به قتل و جنایت، ولی به بحث روانشناختیش، به دراماتیکش، داستانش، و خب همیشه برای مردم جذاب بوده این بحث دیگه، داستانهای جنایی، ساختارهای جنایی. یعنی که حالا ما چی کار میکنیم حالا برای خود من جذابه، حالا این در ادامه خدمتتون توضیح میدم.
حالا پیرو سوال خودم میخوام این نکته رو بگم. من خیلی فیلم میبینم آقای اسماعیلی، خیلی سریال میبینم، تقریبا میتونم بگم از سال 2020 به این طرف هر چی فیلم و سریال جدید که IMDb بالایی داشته من دیدم. اما تو چه ژانری؟ هیجان انگیز، معمایی و جنایی. یه وقتایی دیدن فیلم برای من شاید یه جور تفریح و یه وقتایی آروم کردنه. وقتی خیلی عصبانیم از جایی، عصبی هستم و فکرم درگیره، بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که برم سراغ یه فیلم یا یه سریال جدید رو دانلود کنم و خودم رو رها کنم از همه اون چیزایی که ذهن من رو به هم ریخته. حالا من بیشتر معمایی دوست دارم، اما یه وقتایی که خیلی وقتا هم این معمایی ها میشه جنایی. یه مینی سریال جنایی همین دیشب شروع کردم به دیدن، 3 قسمت، و نکتهش این بود که بر اساس واقعیت بود. الان اینو چرا گفتم؟ چون اون قاتله که خیلی با خونسردی آدم‌ها رو سلاخی کرده بود و توی انگلیس این اتفاق افتاده بود، توی انگلستان، و خیلی راحت گفت من 17-18 نفر رو کشتم، یه جمله‌ای به پلیس گفت، تا وقتی که مردم براشون جنایت و قتل خیلی جذابه و دنبال میکنن و تا وقتی که یه جایی یه نفر یه تلنگری نزنه، شماها به یه سری معضلات اجتماعی توجه نمیکنید. این آدم قاتل سریالی که منو قسمت آخر ندیدم که بفهمم چرا این کارو کرده اصلا، چون خودشم خودشو لو داده بود به پلیس، آدمهای بی خانمان، آدمهای معتاد، آدمهای ولگردو میکشت که حالا یکی هم از دستش در رفته بود که یه آدم حسابی بود ظاهرا. ولی خیلی جالبه این جملهش خیلی تو گوش من صدا داد، مردم قتل و جنایت رو دوست دارن و دنبال میکنن. من یه فیلم دیگه دیدم که یه خبرنگاری برای اینکه اون موقعی که تازه خبرنگاری داشت شکل میگرفت، اونم آمریکایی بود، برای اینکه بتونه یه خبرنگار خوب باشه اصلا خودش با جنایتکارا همراه شد که بتونه خبرها رو خیلی داغ داغ بتونه پوشش بده. حالا بریم سراغ داستان شما.
این که ما چرا اومدیم تو این ساختار، من پادکست های مختلف رو گوش میکردم. خب قدیمی های کسایی که تو پادکست هستن همیشه یه برنامه جنایی داشتن، حالا ناخودآگاه این جذابیت هست دیگه، مردم جذب کرده به سمت خودش. ولی من اومدم گفتم خب ما همیشه سوم شخص شنیدیم، یه نفر اومده گفته که مثلا این رفت اینجا، رفت اونجا، این اتفاق افتاد، ولی خب چرا ما از زبون خود شخص نشنویم؟ چون اینا همشون اعترافات دارن دیگه، با اینا مصاحبه شده، صحبت
بله.
کردن
یه وقتی زندگی نامه‌هاشون
خیلی هم پرفروشه. یعنی بله. اینا کپی رایتاشو معمولا این شکلیه که میفروشن، میدن به خانواده قربانی ها. یعنی اکثرا این کارو کردن. یعنی حالا بعدن چه اتفاقی افتاده، پشیمون نیستن، چیه اومدن کتاب رو نوشتن و گفتن این مثلا خرج قربانیایی بشه که تو این پروسه اتفاق افتاده، تو این فرایند. ولی ما اومدیم گفتیم که خب بزنیم اول شخص بریم، و من شروع کردم کنکاش کردن که کدوما چه مصاحبه‌ای دارن، کی با کی حرف زده، چقدر منبع خوبیه برای استفاده. خب معمولا تو زبان فارسی هم ما چیزی نداریم.
بله.
الان یه نفر داشتم آلمانی روش کار میکردم، مجبور بودیم بریم از آلمانی به انگلیسی ترجمه کنیم، از انگلیسی بریم به فارسی، بعد حالا دراماتیکش هم بکنیم. یعنی اینجوری نیست که مثلا هوتن که گویندمونه بیاد بگه که خب اینجوری شد اینجوری شد رفت جلو، باید در ساختار دراماتیک و اول شخص،
آها فقط روایت نمیکنه،
فقط روایت نیست،
تیپ میگیره مثل شخصه. نمایش
خود شخصه، خود اون قاتل و داره روایت میکنه که چه اتفاقی افتاده، کجا رفته، چی شد این تصمیمو گرفت، کودکیش چه اتفاقی افتاده، بزرگسالیش چیه، الان تو چه موقعیتیه، کاملا داستانی و دراماتیکه و این ساختار سریالی داره، یعنی توی 5-6 قسمت بسته میشه، یه جا داستان درام شروع میشه، تعلیق‌های خودشو داره برای قسمت بعدی و ما فعلا تک گوینده رفتیم اینو، ولی در آینده شاید مثلا کاراکترهای دیگه هم اضافه بشه. کاملا نمایشی بشه، ولی یه سوم شخص راوی هم بیرون داریم که برای ارتباط با مخاطبا صحبت کنه باشون، داستانو تا حدی گپایی که وجود داره رو پر بکنه، البته اون حلقه اتصالاست دیگه که باز دوباره برگردیم به اول شخص و داستانو تعریف بکنه.
اولی که اومدی قبل از اینکه برنامه شروع بشه به من گفتی که گویندت هوتن ایران نیست.
بله.
و این کارو برای شما سخت نکرده؟
هوتن میره میاد، ولی خب ما از قبل با هم دیگه توی شرکت کتاب صوتی کار میکردیم، هوتن گوینده کتاب صوتی بود و با هم یه آشنایی از قبل داریم و میدونیم چجوری باید با هم کار بکنیم. معمولا من متن رو مینویسم، توضیحات رو میدم، تو پروسه تیپ سازی که میرسیم برای یه کاراکتر توضیحات رو بهش میدم و اون برام میفرسته که حس این چیه و با هم دیگه صحبت این وسط میکنیم. آفرین. و در نهایت کار بسته میشه.
خب بذار حالا که صحبت آقای شاطری پور شد بچه ها باش صحبت کردن و صدای خود ایشون رو در خصوص این پادکست بشنویم.
خب سلام، عرض ادب، خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت ایجاد شد تا ما بتونیم با هم دیگه گفتگو داشته باشیم. دغدغه برای اجرای نقشه‌ها دغدغه آنچنانی نبود، اتفاقا برام خیلی راحت بود به خاطر اینکه بسیار خوب نوشته شده بود، بسیار روان نوشته شده بود و قبلش با رامین حسابی صحبت می‌کردیم راجع به در واقع کاراکترها و شخصیتشون و به یک نقطه اشتراکی میرسیدیم و همونو میرفتیم جلو. معمولا هم خیلی طول نمیکشید، حالا نمیدونم من خیلی خوبم یا رامین خیلی خوب راهنمایی میکنه، شوخی میکنم، قطعا بیتار و فگر باشیم این دوتا مکمل همدیگه هستن و خب در واقع فرمانی که رامین به من میده خیلی بهتره. تجربه زیستی من در میان داستان ها و قصه ها و فیلم هاست و نمیگم آدم فرهیخته با اهل کتابی هستم، یه ادعای بزرگیه، ولی بی تأثیر نبوده و بالاخره یک تقلیدی بوده در قدیم، یک علاقه بوده و باعث شده که امروز ازش استفاده بکنم.
هوا انقدر سرده که آدم نمیتونه یه چرت بزنه، انقدر سرد که حتی نمیتونم ضبط صوت کوفتی رو تو دستم بگیرم و صدامو براتون ضبط کنم. نسیم سرد قطبی لعنتی از لای پنجرهای سلولم رد میشه، نفسمو به شکل مه در میاره. شما از من خواستین که در مورد قتلایی که مرتکب شدم حرف بزنم، من با همین جمله مشکل دارم. کی به شما گفته من جنایتکارم؟ این که یه سری پلیس و قاضی که دنبال نیست و نابود کردن منن بگن که قاتلم، شما باید باور کنین؟ تنها هدف شما اینه که از من یه سری حرف بکشین بیرون تا بتونین کتابتون رو با تیراژ بالاتری بفروشین، مگه نه؟ مگه دنبال پول نیستین؟ ها؟ من دیگه ته خطم. اینجا توی بند اعدامی ها چیزی برای از دست دادن نداره. پس هرچی بدونم بهتون میگم. اول از همه این که من بی گناهم. من هیچ قتلی مرتکب نشدم و تمام مدارکی که پلیسا ازش حرف میزنن مزخرفه. کلی دادگاه برگزار شده ولی محض رضای خدا توی یکیشون حرفای منو جدی نگرفتن.
خیلی جالبه. شما میتونی یه شهروند عادی باشی، یه شهروند قانون مدار باشی، یه شهروند منضبط باشی و بر اساس یه اتفاقاتی شما تبدیل میشی به یه قاتل. قاتلی که آمدانه و عالمانه قتل میکنه. یه سریال دیدم به اسم عالی جناب. شما دیدی؟ شاید خیلی هم پرطرفدار.
نه.
عالی جناب زندگی یه قاضی در آمریکا که به خاطر پسرش همراه میشه با گنگسترهای شهر و قاتل میشه و اصلا آدم باورش نمیشه. یه وقتایی فرزند شما اونقدر میتونه زندگی شما رو متحول کنه که اصلا باور کردنی نیست. چه صدای خوب و چه بیانی خوبی داشت آقای شاطری پور و من مثلا همین الان دوست داشتم ادامهش رو بشنوم. انگار که شما داری یه رمان رو میخونی، فقط این زحمت رو به خودت نمیدی که بخونی میشنوی.
یه مسئله ای که هست اینه که حالا اکثر پادکسترها ماهیت پادکستر مینویسن، گویندگی میکنن، تدوین میکنن و تو پادگیرا میذارن، ولی خب من چون ساختار دراماتیک همیشه کار کردم، کارگردانی کتاب صوتی یا کارگردانی فیلم و اینا، سعی کردم اونجا وارد نشم، متن رو بنویسم، آماده بکنم، دراماتورجش بکنم و بدم گوینده‌ای که حرفه‌ایه و توانایی اون اجرا رو داره، چون من ندارم، من نمیتونم اونجوری بازی کنم و این کار رو انجام بده. حالا در تطبیق با این موضوعی که فرم بودین قاتل میشن، باز یه مسئله هست، ما همچنان نمیدونیم که اینا قاتل به دنیا میان یا قاتل میشن، تو هر مورد متفاوته.
بله.
مثلا آدم مثل همین دنیس ریدر یا بی تی کی بچگی عالی داره، بزرگسالیش اوکیه، هیچ مشکلی نداره و یهو یک هیولایی از این ساخته میشه. اینجا ما نمیدونیم بالاخره این از ابتدا سایکوپت بوده، سایکوپت شده، ولی مثلا تد باندی میگن نه کودکی بدی داشته. یا اشخاص دیگه که باز همین اسمشون یادم نمیاد، نمیتونیم تشخیص بدیم. یکی این مسئله، ولی مسئله اینه که این اول شخص تعریف کردنه چه تمایزی با اون سوم شخص است؟ خب ببینید، یه سری حس و حالا دارن، یه سری موقعیت‌های روانی دارن. مردم همیشه یه آدمک از اینا دیدن که آدم بدیه، رفته این کارو که، ولی اینا زندگی عادی دارن.
بله.
بی تی کی 25 سال زندگیشو پنهان کرده بوده، خانواده‌اش فکر می‌کردن که یه آدمی که میره سر کار برمیگرده، در حالی که تو این وسط داشته کلی جنایت می‌کرده، فانتزیایی که داشتن. این داستانا به ما آلارم میدن، به ما هشدار میدن که آدمایی که وجود، نه اینکه حالا بخوایم همه رو منفی ببینیم، شخصیت‌های دورمونه ها، ولی یه سری المان ثابت دارن همه اینا. این المان‌های ثابت رو ما داریم تو ویژگی‌ها اینا میگیم، یه نفر گوش کنه شاید متوجه شه که آهان مثلا 10 تا هست، 9 تاشو یه نفر داره. یه ذره عجیب نیست این الگوی شکل گرفته؟ برای همین یهو یه نفر میاد قاتل میشه، این نیست که یهو بشه. یه پروسه طول کشیده، یه مسیری رو رفته تا به اون مرحله رسیده. شدیداً پنهانکارن، شدیداً پنهانکارن، منیپولیترن، یعنی مشکلات دستکاری روانی میکنن آدما رو، دروغ میگن و شما نمیتونی همیشه اینو تشخیص بدی چون ذریب هوشی بالایی هم دارن و اینا جریان ساز بودن. آدمی مثل تد باندی یه دوره آمریکا رو درگیر خودش کرده بود، اینا 20 سال دنبال این بودن که اینا بخوان ببرن براش حکم صادر کنن، دوباره از زندان فرار کرده، یعنی آدم معمولی نیست. بعد تا لحظه آخرام اعتراف نمیکنه، یعنی آدم حکم براش بریدن، اعدام براش بریدن، باز میگه من نکشتم اینا رو، ما به ازا تعریف میکنه دیگه، جایی که گیر افتاده میگه شاید نجات پیدا کنم یاد اعتراف، همچنان کچلوارشو میپوشه، وکیل خودش شده تو دادگاه. یعنی با موجودات عجیبی روبرو هستیم که اینا نرمال نیستن. و حالا من برای شناخت اینا، مطالعه رو اینا، فاصله گذاری که خودم میذارم با اینا، برای اینکه بعد داستانشون رو بنویسم و از اون طرف تبدیلش به درام، فوق العاده سخته که بتونه گوینده اون اجرا بکنه، داستان درست در بیاد، گپی ایجاد نشه این وسط، دراماتیک تو مسیر درستی بره، خورده پیرنگایی که بهش اضافه میشه. ما دقیقاً جمله درست کنم، یه رمانه با یه تفاوت که یه سوم شخصی هم داره که با مخاطبش در ارتباطه.
دقیقاً همینطوره. یه وقتهایی درسته ها، ولی نمیشه قطعی برای همه.
نه نمیتونیم بگیم. حالا مایکل داگلاس، حالا یکی از کارگاه‌های FBI که روی این خیلی کار کرده،
بله،
کتاب شکارچی ذهنش خیلی معروفه، فیلمش آره. هم ساختن، مانکانتر رو، این میگم من به جواب قطعی نرسیدم. این اولین کسی بود که میرفت با اینا مصاحبه میکرد، اطلاعاتشو از اون جذب میکرد و تازه فهمید که او همچین آدمایی هستن که بدون هیچ انگیزه‌ای، فقط انگیزه‌های شخصی که برای خودشون میتونن آدم بکشن، میتونن یه آدم رو حذف کنن و هیچ حس بدی ندارن به این قضیه.
دقیقا.
عذاب وجدان ندارن.
خیلی عجیبه. انسان خیلی پیچیده است. و واقعا نمیدونم چی باید گفت.
حالا ببین این مسئله هم داره، ببین ما نویسنده‌های بزرگی داشتیم تاریخ که اومدن روی قضیه کار کردن. داستایفسکی یکی از بزرگاست دیگه که شدیداً رو بحث جنایت کار کرده، داستاناش جذاب، اومده گفته انسان میتونه بی دلیل این کارا رو بکنه. ما حالا خیلی نمیتونیم انسان منطقی ببینیم تو همه مسائلش. اینجا داره توی رمانش حالا بردارن کارامازوف، حالا توی جنایت و مکافات، این درگیری‌های یک شخص برای اینکه دیگری رو حذف کنه، دیگری رو از بین ببره، کجا میاد؟ آیا انگیزه های روانی از گذشته داره؟ آیا یهو تو ذهنش شکل گرفته؟ یعنی این منطقی بودن همیشه نیست. ما انتظار داریم همیشه آدم‌ها خیلی منطقی ببینیم.
نه منطقی نیست.
میگیم ایکس ایگرگ شد زد، پس در حالی که وقتی اصلا فکر نشده است رفتار.
یه چیز جالب، من یه سریال، مینی سریال جدید دیدم، یه پسر بچه پدرش پلیس بود، متهم به قتل شد توی سن دبیرستان. دیدید دیگه جالبه که اومدن یه آزمایش ژنتیک روش انجام دادن، چون پدر بزرگش قبلا قتل کرده بوده، میخواستم اینا این ژنتیکیه. و خیلی جالب بود برای من که مثلا الان علم به اینجا رسیده که میتونه این چیزا رو بتونه تشخیص بده، که البته نتایجش خیلی دقیق نمیتونه باشه.
من یه داره روی بحث فرونتال پیش پیشانی کار میکردن، اینه که ضربه خورده بودن، مثلا رامیرز میگن که بخاطر ضربه‌ای که به این نقطه جلویی پیشونیش خورده، این همزاد پنداری رو از دست داده بوده، یعنی از یک جنایت ناراحت نمی‌شده، اذیت نمی‌شده. یا چند مورد این شکلی داشتیم، فعالیت اینا تو این نقطه خیلی زیاده، اومدن اسکن کردن ولی باز قطعی نمیتونن بگن، نمیتونن پیش بینی بکنن.
میدونیم
میایم تو سطح مختلف جامعه این آدما رو می‌بینیم، آدم ثروتمند، آدم فقیر، آدم متوسط، نمیشه دقیقا گفت که چرا. فقط ما میتونیم چگونگی ها رو تو مسیر توضیح بدیم که چی شد، فقط این از کجا به اینجا رسید.
شما داستاناتون رو چطوری انتخاب میکنید؟
خب یه سری شخصیت های معروف هستن تو این مسیر. BTK خب خیلی معروف بود، بعد نحوه دستگیریش خیلی عجیب غریب و برخلاف اون هوشی بود که نشون میداد، یه ذره خنده‌دار هم تا بود بر اساس خب شهرتشون قطعاً، ولی پیچیدگی های روانیشون هم برام مهمه که چقدر تونستن درگیر کنن جامعه رو، چقدر پافشاری داشتن روی این قضیه، و بیشتر تلاششون این بوده که بر اساس انگیزه‌های شخصی بگو سایکوپت بودن، بیشتر رو سایکوپت ها دست میذاریم. و یه سیرشون هم که خب قطعا مصاحبه دارن، این خیلی بر ما مهمتره، چون میتونیم همون مصاحبه ها رو دراماتیزه کنیم بیاریم تو ساختار
استفاده کنیم. شما روانشناسی خوندی؟
من نه.
چی خوندی؟
من رشته تحصیلیم ربطی نداره، ولی مطالعاتم به سمت خب روانشناسی بوده، ولی بیشتر دراماتیک.
چی خوندی خودت؟
من مهندسی محیط زیست خوندم.
شما مهندسی خوندی ولی علاقه من شدی
ولی خب اصلا کارم تصویر بر
اصلا مهندسا همینن، و بعد از اینکه لیسانس میگیرن تازه میفهمن علایقشون این بر بوده. یه قسمت دیگه هم همینطوری بود، آقای مهندسی بود که بعد ارشدش و دکترش رو رفت تو حوزه علوم اجتماعی جامعه شناسی. یه بخش دیگه رو بشنویم از پادکست شما که خیلی هم جذابه، برمیگردیم.
این روش همیشگی من بود که ساعت‌های روتین قربانیامو چک کنم. لیست کاملی داشتم. تمام ساعت‌های رفت و آمدشون رو ثبت می‌کردم. حالا خودم داشتم قربانی همین روش می‌شدم بدون اینکه روحم هم خبر داشته باشه. یادم اون موقع تو ذهنم بود که یه تغییراتی توی روتین زندگیم بدم. ای کاش که کرده بودم. ای کاش حداقل میتونستم با پاولا خداحافظی کنم. اون روز صبح چک حقوقمو بهش داده بودم، اون آخرین باری بود که دیدمش. ساعت 12:30 بود که پلیسا توی مسیر به دنیز علامت دادن که بزنی کنار. پیاده که شد بهش دستبند زدن و بازداشتش کردن.
اسماعیلی، خیلی میتونی تاثیرگذار باشی تو این پادکستی که داری و میتونه خیلی ها رو روشن کنه نسبت به مسائل حالا روانشناسی، میتونه خیلی ها رو نگران کنه. البته اینم میتونم بگم. چند قسمت حالا داشتید؟
16 قسمت.
چند تا داستان؟
4 تا
داستان، 16 قسمت. و تونستیم حامی مالی هم به دست بیاری؟
ببین من خیلی تمرکز نداشته بودم روی پادکستمون تو این قضیه، بیشتر روی فضای مجازیمون بودیم، اونجا فالوور خوبی گرفتیم، تونستیم یه سری کارا بکنیم، اونجا 50-60 فالوور گرفتیم، ولی به زودی میخوام بیشتر قطعا اپیزود بدم. این زمانبر بودن تولیدش شدیدن زمانبر نویسندگی، شاید مثلا من دو هفته سه هفته برم مطالعه کنم و بیام 5 دقیقه بنویسم، چون باید از زبون اون شخص گفته بشه، داستانش درست در بیاد. بعد حالا بحث میکسش هست که مصاحبه کنم میکسمون خیلی قوی باشه، فایل اصلاح شده باشه، گوینده اشتباه نگفته باشه، این هی بازنگری میشه، بازبینی میشه، اصلاحیه میره براش، درست میخونه اونجا رو، اون استی که من بهش گفته بودم با اون استی که اجرا کرده متفاوته، ممکنه چیز دیگه‌ای رو منتقل بکنه، برای همین زمان بره. ولی الان با صحبتی که با هوتن و میکسرمون داشتیم، سعیمون بر این بوده که منظمتر با برنامه بهتر و تعداد اپیزود بیشتری بدیم. توی این مسیر قطعا میکسرمون خیلی به ما کمک کرد و ایشون میتونم بگم که بخش بزرگی از کار رو بر عهده گرفت، چون حسایی که منتقل میشد این میتونست با افکتایی که میداد، موزیکایی که انتخاب میکرد و مسیر بهتری بده. و هوتن هم واقعا با ما همراهی کرد روزی که من بهش گفتم، چون خیلی هم مشغله داشت، حالا کار صدا خودش انجام میده، حالا هم گویندگی هم بحث موسیقی، ولی همیشه منظم برای من این پروسه رو فرستاده و برای خودمون جذاب‌تر شده که این مسیر رو محکم بریم جلو. من احساس میکنم یه مشکلی تو پادکست فارسی وجود داره که خیلی بهش توجه نمیشه، کیفیت. میتونم بگم 90% پادکست ها کیفیت نداره، چه بحث گوینده ای، نمیگم بعد الزاما گوینده باشه، بله. نه، ولی چه ایرادی داره یه فن بیان برای دوره ببینه؟
آفرین.
ایراد نداره که، میتونیم برای یه دوره فن بیان ببینی، تا حدی بهبود ببخشین. معروف ترین پادکسترهای مشکل دارن و من دیدم آموزش فن بیان میدن،
متأسفانه ما هم دیدیم.
بله. بعد بحث دیگه، روایتشون، نوع داستانگوییشون تک و توک خوب در میاد، یعنی حتی نمیتونن اینو رو ساختار مستند ببرن، چون ژانر رو نشناختن. بعد میبینید کلی مخاطبم دارن، این خیلی عجیبه برای من. من میگم خب حالا شاید کیفیت اگه وارد شه ببینن که آهان میتونه تو این ساختارم باشه. و همینطور بحث میکس، میکس باید خیلی حساب شده باشه، ادیت درست باشه، فایل شما با کیفیت در اختیار مخاطب بذاریم. این مشکل بزرگی که من الان دارم اینه، ما همه تلاشمون همیشه اینه که اینو حل کنیم، ما حداقل کیفیتمون بالا باشه، مخاطب ما با کیفیت بشنوه، حتی اینکه ما پولی هم دریافت نمی‌کنیم، ولی علاقه شخصی
این کیفیت که بهش اشاره کردید و من دیدم شما حرفه این کارو دنبال کردید، چون قبلا کار کتاب صوتی انجام دادید، با این فضا آشنا بودین، با هزینه شخصی خودتون این کارو انجام دادید یا دوستان هم با شما سهمین بودن در این
بچه‌ها که از من پولی نگرفتن تا الان، همکاری که با هم دیگه بودیم، حالا دوست داشتن کارو، به منم محبت داشتن، همراهی کردن، ولی چون خودمون تو این پروسه بودیم 4-5 سال، من خودم تو کتاب صوتی بودم، ناظر کارگردان بودم، اوتن خوش گوینده بود، میکسرمون همین شکل، برای همین برای خودمون جذاب بود که یک جریان جدیدی بسازیم و صبور باشیم تا به مسیری که میخواد برسه. و من احساس میکنم که همینطور این پروسه اضافه بشه، اشخاص دیگه ای هم بیم. ما الان احساس میکنم نسل جدیدی از پادکست داره میاد دیگه، اون قدیمی هایی که صرفا میومدن رو پی پروسه میرفتن یه پرونده رو میگفتن، یه ذره تغییر کرده، مردم دارن کیفیت هم میبینن. حالا من پادکست های خارجی که گوش میکردم میدیدم که شخصی که گوینده است صدای خوبی داره،
آفره،
فن بیان داره. خب چرا ما نداریم؟ چرا ما یه میکروفون میاد سری شروع میکنیم؟ من میگم بریم یه ذره روش کار بکنیم، چه ایرادی داره؟ همش شو آف از مسیرهای چپ و راست رفتن نیست، یه بار حرفه‌ای مسیره رو بریم که با قدرت بیشتر نشونش بدیم، ببینیم چه کیفیتی داره، چه کاری انجام دادیم. به نظرم این بیشتر به سمت اسپانسرینگ میبردش، به سمت مشارکت میبردش و شما اصلا قالب‌های جدید براتون شکل میگیره. یعنی همین باعث شد که به من سفارش کارهای مختلف تو همین مسیر بدن،
آفرین،
چون دیدن تو داری یه کاری انجام میدی، نه این قابل شنیدنه. حالا شرکت‌هایی هستن که تو این پروسه دارن کار میکنن و امیدوارم که حالا بتونیم اینا ادامه بدیم.
بسیار عالی، موفق باشین. فقط خیلی کوتاه به من بگو این 16 قسمت به لحاظ زمانی چقدر طول کشید؟
10 ماه اینا طول کشید.
10 ماه طول کشید. موفق باشی آقای رامین اسماعیلی، انشالله کارهای بهتر و با کیفیت ترم بشه. خیلی البته کارتون حرفه‌ای بود و من واقعا لذت بردم، به همکارانتون هم، حالا میکسرتون و اسمشون نمیدونم، بهشون و آقای شاطری پور هم خدا قوت بگید و سلام ما رو برسونید. از همراهیتون متشکرم و از شما خدافظی میکنم. دوستان عزیز شنونده، شب و روزتون خوش. خدا نگهدار.